آنچه که من برداشت کردم از راوی این بخش این بود که در مسیر ناامیدی قرار گرفته، یعنی با بیکاری مواجه شده، احساس ناامیدی داره، احساس پوچی داره، اینکه اون احساس ارزشمندی رو که هر فردی نیازمند اون هست برای بقا و برای زندگی در این فرد نمیبینیم. و آنچه که قبلتر از اون هم بهش اشاره شد که فکر میکنم شاید بد نباشه اول از اونجا شروع کنیم، خانواده اقدام کردن برای ازدواج این فرد به امید اینکه این ازدواج نسخه درمان اعتیاد این فرد باشه. از این باورهای نادرست کم نداریم در جامعه راجب این باور ویژه که خود فرد درگیر این بیماری هست، حالا با ازدواجی نسخه‌ای که متاسفانه هنوز هم برخی از خانواده ها بهش قائل هستن، میگن حالا ازدواج کنه خوب میشه.
متاسفانه یکی از نسخه‌های سنتی هستش که از گذشته به جا مونده و تفکر خانواده به این شکل هستش که مشکلات و خلأ وجودی فرزند من در با ازدواج کردن حل میشه. ببینید اصلا نتایج و پژوهش رو مشخص کرده، اگر ما ازدواج رو یک ارتباط عاطفی و احساسی بدونیم، اگر یک ارتباط سالم بدانیم، باید افراد سالمی وارد این ارتباط بشوند تا این ارتباط سالم بماند.
درسته.
افرادی که دچار مشکلات هستن و دچار خلأ وجودی هستن، نه تنها مشکلشون در اون ارتباط درست نمیشه، بلکه اون ارتباط سالم هم تخریب میکنن، تبدیل به ارتباط ناسالم میکنن.
فرد سالم رو در واقع آسیب میزنن؟
فرد سالم رو آسیب میزنن، نه تنها خودشان مشکلشون حل نمیشه،
مضاعف میشه.
بله مضاعف میشه. امکان داره که همون فرد سالم، اصلا گذشته از اون فرد سالم، به یک ارتباط و به یک خانواده دچار مشکل کنن. ببینید این افراد در حقیقت به دنبال شریک عاطفی و احساسی برای خودشون نمیگردن، به دنبال نجات دهنده هستن برای خودشون و به دنبال فردی هستن که به اصطلاح به عنوان شریک عاطفی ولی در محتوا یک سپر، به دنبال سپر هستن برای پوشش مشکلات خودشون و این در نهایت باعث ایجاد دلزدگی و ناامیدی، فشار، کنترل نسبت به یکدیگر میشه.
درست.
و اون کیان اون خانواده رو از همدیگه میپاشه. ما نظر پردازان مختلفی داریم، از جمله یالوم، از جمله فروم، که میگن که ما باید ابتدا در خودمون کار کنیم، ابتدا قبل از اینکه وارد ارتباط بشویم، مخصوصا ارتباط احساسی و عاطفی که به نوعی ازدواج میشه اسمش رو گذاشت، باید ابتدا ما روی خودمون کار کنیم، مشکلات خودمون رو برطرف کنیم، مشکلات رو مضاعف نکنیم، به دیگری انتقال ندیم. شما خودتون میدونید مسری ترین چیز در جامعه رفتار هستش، هیچ چیزی مثل رفتار مسری و واگیردار نیست. ما متأسفانه تو حوزه خانواده چنین مطالبی رو داریم. ما قبل از این هم در ارتباط با خانواده آسیب‌زا صحبت کردیم. خانواده جایی هستش که افراد از همدیگه یاد میگیرن. اگر افراد آسیب‌های اجتماعی رو دچار آسیب‌های اجتماعی و مشکلات بشن، این رو به فرد مقابل هم انتقال میدن. ما کم نداریم افرادی که میگن که همسرمون مصرف کننده بود، همسر ما مشروبات الکلی مصرف میکرد و ما هم دعوت شدیم به این کار که بیایم این کار رو انجام بدیم. بنابراین این طرز فکر که من مشکلی دارم، یه خلأ وجودی دارم، این خلأ وجودی رو میخواهم که با ازدواج کردن برطرف کنم، این فرض اشتباه هستش و اون ارتباط سالم هم دچار مشکل میکنه، تخریب میکنه، نه تنها مشکلی از فرد حل نمیکنه، بلکه این مشکل رو امکان داره که اشاعه بده و دیگری هم دچار مشکل کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، من فکر میکنم اینجا ما سه تا نقش رو باید در واقع مد نظر بگیریم. نقش خود فرد، یعنی خود فرد به این قائل باشه که من ازدواج کنم اعتیادم درمان میشه، چه بسا انگیزه پیدا میکنم در واقع اعتیادم رو کنار میذارم. نقش والدین که فکر میکنن اگه این نسخه سنتیشون رو بپیچونن که فرزند من ازدواج کنه اعتیادش رو کنار میذاره. و نقش طرف مقابل، بعضا ما میبینیم کسایی میان کاندید ازدواج میشن که خب میگه من میتونم درمانش کنم، من باش ازدواج میکنم با این امید که من میتونم این اعتیاد رو کنترل یا درمان کنم. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
شخص معتاد به هر حال دچار وابستگی جسمی و روانی به مواد مخدر شده و یقینا وقتی که تصمیم میگیره با مواد مخدر خداحافظی کنه نیاز به همراه و حامی داره. حالا این حامی ها میتونن والدین باشن، میتونن دوستان نزدیک باشن، ولی میخوام بگم اون کسی که قرار حامی شخص معتاد باشه یقینا باید از نقاط قوت شخص معتاد براش حرف بزنه و به اون شخص این امیدواری رو بده که اگر تو یک روزی به طور کامل با اعتیاد خداحافظی کنی چه توانایی هایی داری که میتونی در آینده برای پیشرفت خودت در زندگی به اونها متوسل بشی. فراموش نکنیم که حضور رفقای ناباب و حتی خدایی نکرده خانوادهایی که خودشون اهل اعتیاد هستند نه تنها به ترک کمک نمیکنه، بلکه گرایش این گونه افراد رو به مواد مخدر هم افزایش میده.
خیلی متشکرم از شما همراهان همدل که انقدر همدلانه با موضوع برنامه همراهی میکنید، نظر خودتون رو به ما در میون میذارید و البته باعث دلگرمی ما هستید. آقای دکتر اگه موافق باشید در این بخش یه اشاره داشته باشیم پیرو تلفنی که به اتفاق شنیدیم که اشاره داشتن به حامی، نقش حامی در ترک اعتیاد. یه جایی هم راوی این در واقع برنامه امروزمون اشاره داشتن که مادرشون باعث دلگرمیشون، حالا در هفته پیش فکر میکنم این روایت رو شنیدیم و اشاره به نقش مادر داشتن که باعث ترکشون شدن و الان دارن دوره پاکیشون رو به اصطلاح میگذرونن پس از ترک اعتیاد. از نقش حامی برامون بگید، حمایت های خانوادگی، حمایت های اجتماعی، امیدی که اینجا رنگ باخته بعد از اینکه ترک کرده و چطور قرار این امید دوباره برگرده، اهدافی که پایه‌گذار این امید هستن و این انگیزه و نقش جامعه در پذیرش مجدد این افراد که همه اینها در واقع این زنجیرهای به هم پیوسته رو تشکیل میده. بفرمایید.
بله، اتفاقا اینها بحثایی هستن که به هم دیگه متصل هم هستن. یعنی نقش حامی، نقش جامعه، نقش اعضای خانواده و از اون بر امید و هدف در زندگی. خب در این کلیپ هم اشاره شد، فرد اشاره کردش که من الان ناامید هستم. سوال شد چرا؟ گفتن که چون که من دوستانم رو میبینم که خانواده دارن و کار دارن، شغل دارن، فرزند دارن، ولی من دارم اینجا درجا میذارم. این اتفاقا یک گزینه خوبی هم هست. چرا؟ چون که فرد داره به واقعیت میرسه و داره به خودش نگاه میکنه. در گذشته از این در یک برهوتی بود که اصلا چیزی رو نمیدید و الان از این برهوت خارج شده، داره خودش رو میبینه که کجای این جهان هستی واقع شده. بنابراین با مصاحبه انگیزشی خب میشه انگیزه فرد رو بیشتر کرد که تو اگر به این مرحله رسیدی، مرحله ناامیدی نیست، بلکه مرحله امیده که شما وارد زندگی و وارد مسیر درست شدی.
فلسفه زندگی رو اینجا میخوای کشف کنی،
اینجا میخوای هدف واسه خودت مشخص کنی. تا قبل از این در یک برهوتی بودی که هیچ چیزی رو نمیدیدی، فقط به دنبال کسب لذت و استفاده از مواد بودی. خب ببینید، ولی خب یه بحثی هم هستش که امید و هدف در خلا و در فرد شکل نمیگیره. یعنی فقط اینجوری نیستش که ما بگیم امید یه بحث فردی هستش. اتفاقا امید در ساختارهای اجتماعی و در بین جوامع و در بین همون حامیایی که شما که میفرمایی شکل میگیره. هر چقدر که افراد از حمایت‌های اجتماعی بیشتری بهره مند بشوند، هر چقدر که از حمایت‌های اجتماعی خانواده، همسر، مادر، پدر، هر چقدر جامعه بتونه که اینها رو بپذیره، در این بخشش که افراد، یعنی هر چقدر جامعه و اطرافیان به فرد ارزش بدن، این واسه خودکارآمدی بیشتر در فرد میشه
و ایجاد امید و انگیزه.
و در اینجا هستش که امید و هدف و انگیزه در اون محیط انگیزشی ایجاد میشه. ما برعکسش هم داریم دیگه. اگر چنین چیزی نشود، چون خودش هم اشاره کرد، گفتش که من الان میترسم که نمیدونم که میتونم کار کنم، نمیتونم کار کنم، یعنی هنوز امید نداره به خودش که به توانمندی‌های خودش که بتونه در سطح جامعه برای کار. همین یک اصطلاح هست، همون درماندگی آموخته شده بلی. هستش که بلی. در مرحله اول هستش که هیچ گونه محیط انگیزشی وجود نداره، یعنی نقص انگیزشی داره. مرحله دوم نقص شناختی داره، درست نمیتونه که فکر کنه. و در مرحله سوم که خودش هم اشاره کرد به افسردگی رسیدن. بنابراین در محیط اجتماعی هستش که افراد با حمایت‌های اجتماعی که دارن، با ارزش‌های اجتماعی که جامعه و اطرافیان به افراد میدن، میتونن که این امید و این هدف رو کسب کنن و در این مسیر مقوم بشن و پایدار بمونن.
پس آقای دکتر میتونیم اینجوری بگیم این مرحله‌ای که این عزیزمون دارن تجربه میکنن و یا خیلی دیگه که در این مرحله پس از ترک اعتیاد هستن، این احساس خلأ، پوچی، ناامیدی، بی انگیزگی، بی هدف بودن، حتی احساس این که کسی حامی من نیست، تا حدودش طبیعیه بعد از دوران ترک، درسته؟ بل. این دیگه اون مهارت‌ها رو میطلبه که حالا مشاوره بگیره، ارتباطاتش رو قوی کنه و داشتن حلقای ارتباطی که ارتباطی سالم بتونه به اون انگیزه بده، خودش ایجاد امید میکنه و انشالله مسیر هدفش رو مشخص میکنه.
به صورت کلی هرچی محیط امنی باشه،
غنی باشه
و طرف بتونه که احساس آرامش کنه و از حمایت اطرافیانم خصوصا جامعه بهره‌مند باشه، توی جامعه طرد نشه، این در شکل‌گیری امید و ایجاد هدف در افراد شکل میده و این باعث، ببینید این خیلی اهمیت داره و نتیجه امید داشتن و نتیجه هدفمند بودن این هستش که افراد منزلت پیدا میکنن، دارای عزت نفس میشن و احساس خودکارآمدی نسبت به آینده پیدا میکنن. هر چقدر که محیط امن نباشه، حمایت اجتماعی نباشه، امیدشون رو از دست میدن.
اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر اشاره داشته باشیم به برخی از پیامک‌های عزیزان همراهمون که پاسخ بفرمایید. 933-1766 گفتن با سلام و سپاس از شما، 45 سالمه، بیشتر از 10 سال مصرف شیشه داشتم، نزدیک 2 هفته است که مصرف نکردم. اولا تبریک بگیم خدمت این عزیزمون که بعد از 10 سال تصمیم به این خوبی و مهمی رو گرفتن که مصرف رو کنار بذارن. در ادامه گفتن آقای دکتر مشاوره تلفنی رو توصیه میفرمایید یا خیر؟
ببین مشاوره حضوری خب ارجح هستش. خب اگر در حد امکان، در شرایطی امکان مشاوره حضوری نبود، مشاوره به صورت تلفنی باشه. ببین افراد نباید ارتباط خودشون رو با درمانگر حذف کنن و با گروه‌های درمانی حذف کنن. در این کلیپ هم اشاره شد، این فرد گفتش که من حتی وسوسه استفاده از سیگار رو هم ندارم. بله. و بعدش ادامه داد که تا وقتی که در این حلقه درست هستم، تا وقتی این دوره ها رو میگذرونم. بنابراین اشاره میشه و این خیلی اهمیت داره که افراد ارتباط خودشون با گروه های درمانگر از جمله NA و یا با افراد متخصص درمانگر قطع نکنن، ولی توصیه به حضوری میشه و ارتباط حضوری داشته باشه،
خصوصا که ایشون تازه اقدام کردن برای ترک. بهتره که از متخصص به صورت حضوری بهره بگیرن که انشالله لغزش نداشته باشن. خیلی عالی آقای دکتر. خیلی هم پیامک داریم از عزیزانی که گفتن برنامه شما امید بخش و روشنایی مسیر زندگی ما بوده. یه دوستی هم گفتن که امان از خانواده غیر منطقی و کنایه‌گو. و خود این خانواده آقای دکتر آسیب زنندن دیگه، که به جای اینکه صریح با فرزندشون صحبت کنن در مورد آسیب اعتیاد و پیامدهای اون، شاید به گوش کنایه یه چیزی هم بگن و چهار تا مگه احساس کنه بچه‌شون یه نقص سیگار هم ببینن، بخوان به جای اینکه مستقیما با وارد گفتگو بشن، با کنایه و نیش زدن و تحقیر و توهین دارن انگار اون رسالت آموزششون رو اجرا میکنن.
نکته که اینجا وجود داره و خیلی هم اهمیت داره این هستش که خلأ در زندگی پر میشه.
بله.
هر چقدر خلأ احساسی و عاطفی در محیط خانواده ایجاد بشود، این خلأ در بیرون خانواده به شکل نادرست و تخریبی ایجاد میشه. بنابراین ما سعی کنیم که در محیط خانواده، هر چقدر خانواده حمایتگر نباشن و افراد رو با نیش و کنایه طرد کنن، افراد به دنبال ایجاد حامی در بیرون خانواده میگردن. به صورت کلی قاعده وجود داره، هر چقدر در محیط خانواده ایجاد بیگانگی نسبت به یکدیگر بشود، در محیط بیرون خانواده احساس یگانگی میشود و این باعث ایجاد تخریب در شخصیت افراد میشه.
درود بر شما، خدا قوت میگم آقای دکتر، سپاسگزارم که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و کلی هم استفاده کردیم و بهره بردیم. متشکرم از شما. بله امروز گفتگو کردیم با آقای دکتر اسماعیل عبازری، مددکار اجتماعی و دکترای جامعه شناسی. ممنونم که شما همراهان همدل با ما بودید. خیلی متشکرم و سپاس از همراهی همدلانتون. تنارام و دلارام باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 99 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. نقش بسیار مؤثر بلدیه در ارتقاء سطح بهداشت جامعه در اوائل قرن گذشته خورشیدی موضوعی بود که در گفتار پیشین به بحث درباره آن پرداختیم. در این میان به بازخوانی گزارش سفرنامه نویسان و مطالب نشریات آن زمان هم نگاهی افکندیم. در واقع به علت وضعیت بد بهداشت جامعه در این زمان، بلدیه به عنوان نهاد متولی برای بهبود اوضاع بهداشتی وارد عمل شد. بلدیه که بعدها به شهرداری تغییر نام داد، ساختار سازمانی خود را داشت و دارای قسمت‌های مختلف با وظایف متفاوت بود که در ادامه به شرح بخش‌هایی از این نهاد و وظایف دیگر آن می‌پردازیم. در تنظیم این مطلب از مقاله سهیلا ترابی فارسانی و مرتضی ابراهیمی با عنوان بلدیه و بهداشت عمومی در دوره پهلوی اول بهره گرفته شده است. بلدیه 6 اداره داشت: اداره صحیه و معاونت عمومی، اداره محاسبات و عایدات، اداره امور خیریه، اداره ساختمان، روشنایی و مياه، اداره تفتیش، سجل احوال، احصائیه و نشریات، و اداره کابینه پرسنل، تنظیمات، ملزمات، اجراییات و رسومات. لازم است در اینجا معادل بعضی کلمات را که در آن زمان در ادبیات اداری به کار می رفت بازگو کنیم. مياه در اینجا به معنای آبها، اداره تفتیش معادل اداره بازرسی، سجل احوال ثبت احوال، احصائیه آمار و پرسنل معادل کارمندان است. می‌دانیم که صحیه و صحی نیز به معنی بهداشت و بهداشتی بوده است. اداره صحیه و معاونت عمومی بلدیه در اسفند 1299 تشکیل شد و 13 پست امدادی برای معالجه فقرا و ضعفای شهر تأسیس کرد که علاوه بر معالجه داروی مجانی هم می‌دادند. پلیس صحی بلدیه یعنی مأمور بهداشت شهرداری یکی از بخش‌های بلدیه بود که برای نظارت بر امور نظافت و شهرسازی و ساختمانسازی ایجاد شد و در به وجود آمدن آن ردپای غربیان دیده می‌شود. عبدالله بهرامی کارمند بلندپایه بلدیه در سال 1300 در نشریه بلدیه نوشته است: در انگلستان قانونی هست که طبق آن هر کس مشاهده کثافت یا ملاحظات غیر صحی در خانه دیگری نماید، ولو اینکه همسایه او هم نبوده و با او هیچ مربوط نباشد، می تواند به اداره بلدیه اطلاع داده و متخلفین از مقررات صحی را مورد مجازات و جریمه قرار دهند. در اغلب شهرهای مأموره عالم، مأموره به معنی آبادان، یک قسمت از پلیس صحی مأمور رسیدگی و تفتیش خانه هاست. حتی قبل از شروع به ساختمان جدید، نقشه بنا باید به نظر مأمورین این اداره برسد. قانون بلدیه مصوب سال 1309 خورشیدی در ایران نیز به بلدیه ها اجازه می داد برای تأمین بودجه خود در زمینه مسائل بهداشتی عوارض مصوبشان را از شهروندان دریافت کنند. در زمینه بهداشت عمومی جامعه، اقدامات بلدیه چندین محور را در بر می گرفت و آنها را خود پیگیری می کرد که مهمترین آنها را نام می بریم: بالا بردن بهداشت حمام‌ها، واکسیناسیون و مقابله با خرافات مردم در این زمینه، تذکر در مورد تبلیغات بی اساس برخی پزشکان، جلوگیری از تبابت پزشکان بدون مجوز، کنترل داروخانه ها، فعالیت در زمینه بهداشت زنان، الزام به رعایت بهداشت عمومی، اقدام برای محدود کردن سگهای هار و خطرناک، حفظ بهداشت مواد خوراکی، جلوگیری از فعالیت دست فروشان، نظارت بر فعالیت اصناف و نظارت بر فعالیت قصابی‌ها به طور ویژه. از میان اینها اقدامات بلدیه در زمینه بهداشت زنان را توضیح بیشتری می‌دهیم. تا اواخر دوره قاجار قابله‌ها سواد چندانی نداشتند و معلومات آنان فقط در حد موهومات و خرافاتی راجع به زنان بود که از معایب اصلی این شغل به شمار می رفت. استفاده از وسایل غیر بهداشتی، نظافت نکردن محل زایمان و رعایت نشدن بهداشت شخصی قابله ها به عفونت‌های شدید و مرگ مادران منجر می شد. بلدیه به عنوان بازوی اجرایی دولت در اوائل قرن گذشته خورشیدی به تأسیس مراکز و مؤسسه‌هایی پرداخت تا خواسته‌های دولت را انجام دهد. از جمله وظایفی که بر عهده این نهاد گذاشته شده بود، توجه و اهتمام ویژه به بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و رفاهی اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان بود. از این رو مدرسه قابلگی تأسیس شد که نخستین دوره آن در سال تحصیلی 1311-12 خورشیدی به طور رسمی به پایان رسید و نخستین گروه زنان فارغ التحصیل این مدرسه در تهران وارد کارهای بهداشتی و رفاهی مربوط به زنان شدند. بخش مهمی از وظایف بلدیه رسیدگی به وضعیت بهداشت جامعه بود و بر اثر اقداماتی که انجام داد این وضعیت بهبود یافت. نظارت بلدیه بر حمام‌ها و آب‌های آشامیدنی از شیوع بیماری‌های واگیردار جلوگیری کرد. بیشتر حمام‌ها در اثر اقدامات بلدیه خزینه‌هایشان جمع‌آوری گردید و دوشدار شدند. نظافت معابر عمومی از طریق جمع‌آوری زباله‌ها و سگ‌های ولگرد و فرهنگ‌سازی برای تمیز نگه داشتن معابر از اقدامات مهم بلدیه به شمار می‌روند. اقدام بلدیه در سر و سامان دادن به وضعیت بهداشتی اصنافی که با مواد خوراکی سر و کار داشتند و الزام آنها به رعایت قوانین بهداشتی به این حوزه هم سر و سامانی داد. آنچه شنیدید برنامه 99 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 100، شادی‌ها و تندرستی‌هایتان پایدار باد.
از باز کردن غیر ضروری در یخچال،
انباشت مواد غذایی به صورت فشرده،
خودداری فرمایید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
مجله پزشکی. در قسمت بعدی برنامه مجله پزشکی، یک شنبه 18 مرداد ماه، می‌پردازیم به پایش‌های تکاملی کودکان، ورزش‌های مناسب رشد و تکامل کودکان، کمبودهای تغذیه‌ای شایع در نوجوانی.
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10 تا 11:30. با ما همراه باشید با مجله پزشکی در رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کفش آقا نژاد با زیره سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041-363-70-237.
کفش آقا نژاد.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت.